سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم محمد و عجل فرج و لعن دائم لا عداه مجمعین لا یوم الدین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. شب شهادت امام کاظم علیه السلام باب الحوائج است. هر قدر مشتاقیم در دنیا به زیارت حضرت و محتاجیم در آخرت به شفاعت حضرت، صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم. بالاخره مجلس در عین اینکه هر هفته بوده، اما همین که امشب مصادف است با شب شهادت امام کاظم علیه السلام، نسبت خاص دارد با حضرت و لذا مجلس زیارت حضرت است، مجلس انس با حضرت است و حتما مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها در مجالس اهل بیت علیهم السلام حاضرند. هر قدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحثی که در محضر دوستان در هفته های گذشته بودیم در حدیث معراج بود، که حدیث معراج رو آغاز کردیم با اون بیانی که عرض شد که متکلم و گوینده خدای سبحان است و سوال کننده هم پیغمبر اکرم است و لذا در یک اوجی این کلام شکل گرفته که کم نظیر است، که مخاطب پیغمبر اکرم است و متکلم خدای سبحان است. بالاترین کلمات و راهنمایی ها برای سالکان الله در این حدیث معراج قرار دارد، لذا با تمسک به نورانیت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، با توجه به این نورانیت دنبال این هستیم انشاءالله از این حدیث بهره بیشتری داشته باشیم، فرازهای او رو بهتر بفهمیم و عمل بکنیم. به دنبال این هستیم که ما هم با این حدیث حرکت و معراج برامون صورت بگیرد. شاید راه معراج مؤمنین رو خدای سبحان در همین حدیث معراجیه قرار دادند، لذا با این نگاه که به دنبال حرکت به دنبال پیغمبر هستیم، میخوایم این سلوک رو انجام بدیم، دنبال راهیم که چه بکنیم، هر راهی رو پیدا بکنیم که حضرت به ما فرموده باشن از جانب خدای سبحان، به دنبال این هستیم او رو تبعیت بکنیم، اطاعت بکنیم، انجام بدیم. تا چی بشه؟ تا ما هم اهل معراج بشیم، تا حدیث معراج دامنش ما رو هم بگیرد. چون کسی که تبعیت میکند تو این حدیث، همون جوری که برای پیغمبر اکرم اون حقیقت دنا فتد الله فکان قاب قوسین و ادنا اوج معراج و قرب الله محقق شد، کسانی که به شوق پیغمبر و اطاعت پیغمبر تبعیت می کنند، این در حقیقت دامنه وجودی پیغمبر رو می تونن با این حدیث پیدا بکنن. لذا این حدیث رو به عنوان دامنه معراجیه برای خودمون با این نگاه حرکت می کنیم، با اون شوق که اون رو می خواهیم، اما هر قدری که به ما عطا کردند. لذا قسمت اول بحث در چی بود؟ وقتی که در محضر روایت حدیث معراجی قرار گرفتیم، حضرت فرمودند که وقتی سوال کرد که سأل ربه سبحانه لیلة المعراج فقال یا رب ای الاعمال افضل، بهترین وقت هست تا بهترین عمل رو از خدای سبحان بپرسد. فقال الله عز وجل لیس شیء افضل عندي من التوکل علی و رضا به ما قسم تو. توکل رو بیان کردیم که حضرت خدا فرمودن چیزی برتر نیست نزد من از توکل. 4 جلسه راجع به توکل گفتگو کردیم، بحث هم سعی کردیم معرفتی کاربردی باشد که انسان بتونه عمل بکنه. از جلسه گذشته هم بحث رضا رو مطرح کردیم که و رضا به ما قسم تو، که به اون چه که من تقسیم میکنم برای او راضی باشد. که جلسه گذشته در رابطه با بعضی از نکات رضای از خدای سبحان برای دوستان مطالبی رو بیان شد و گفتگوهای شکل گرفت. روایات دیگری که در این مسئله هستش سعی میکنیم انشاءالله بهرمند باشیم، چون بعد از توکل این رضا خیلی آثار دارد. گاهی رضا به ربوبیت حق است، گاهی رضا به تقدیرات حق است. حالا هر کدوم از اینا رو انشاءالله از کلام امام رحمت الله علیه در شرح حدیث و جنود عقل بعدا نکته هاشو عرض میکنیم چه تفاوتی بین اینها هست. فعلا دو سه تا روایت رو در اینجا در محضر نورانی این روایات قرار میگیریم، بعد انشاءالله اون بحث رو هم در خدمتش هستیم. امام صادق علیه السلام میفرماید من رضی القضا اتا علیه القضا و هو مأجور و من سخط القضا اتا علیه القضا و احبط الله اجره. وقتی که انسان قضای الهی رو میبیند، اگر به قضای الهی راضی بشود، جلسه گذشته هم عرض کردیم قضای الهی یعنی چی؟ یعنی این که من هیچ کاری نکنم. روایت خوندیم که امام رحمت الله علیه نقل کردن روایت رو که از پیغمبر اکرم که عده‌ای رفتن وقتی آیه نازل شد که ما تکفل رزق شما رو داریم، رفتن خونه نشستن، گفت پس عبادت میکنیم خدا هم که رزق اونو میده. اونجا دارد پیغمبر ناراحت شده، به اینا تشر زدن، برای چی این کارو کردید؟ دعای شما در این حالت مستجاب نمی شود. کسی که خودش رو بار بر دیگران کرده، باید طلب داشته باشید، دنبال کار باشید، اما در نهایت راضی باشید. به ما نگفتن اگر مریضی آمد تو خونه بنشینید بگید دکتر نمیریم، راضییم به قضای الهی. نه، به ما نگفتن که اگر انسان کار نکرد فقر بود بگه من راضیم به فقر چون قضای الهیه. به ما نگفتن که تو مشکلات دنبال رفع مشکل نباشیم، گفتن به دنبال رفع مشکل، رفع فقر، رفع مرض همینو باشیم، اما راضی به قضا هم باشیم. یعنی چی؟ جمع بین دو تا چجوری میشه؟ میگه انسان دنبال رزق هست، اما باور دارد که رزق با کار او فقط ایجاد نمیشود. درسته؟ دنبال رفع مرض هست که دکتر میره، اما میداند که رفع مرض فقط با دکتر رفتن محقق نمیشود، ولی وظیفه‌ش که بایدم بره و دستوراتش هم انجام بده. دنبال رفع مشکل هست، اما میداند که رفع مشکل فقط با قدم او برداشته نمیشود. اسباب رو بهش اعتنا میکند، اما اعتماد نمیکند. اینو هی تکیه تو هر بحثی داریم. اعتنای به اسباب یعنی خدای سبحان گفته باید اسباب رو دنبالش باشید. اولا الا ان یجر الامور الا به اسبابها. خدا عبا دارد غیر از این کاراش حتما به طریق اسباب داره انجام میشه. اسبابو کی خلق کرده؟ خودش خلق کرده. اینجور نیست که اسباب در مقابل ربوبیت حق باشد. پس اعتنای به اسباب هست، اما اعتماد بر اسباب نیست. یعنی اینجور که فکر کنه این سبب حتما، خدا این رو قرار داده، میتونه در حقیقت چیز دیگه ای رو قرار بده، میتونه همینم که سبب هست سبب نباشد برای من، من میرم دنبالش، به منم فرموده برو، اما میشه این سبب هم نباشه. اما این میشه سبب نباشه، تکلیف منو در رفتن به سویش به سلام بی تکلیف میکنه، میگه نه هم شده که باید بری دنبال همینها. اما ممکنه تو بری دکتر از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام چی خشکی میفزود. یه دست شما درد نکنه. یعنی که اونجا سرکنگه بینی که باید صفرا بر باشه، اون جایی که غذای الهی تعلق میگیرد چی میشه؟ همون میشه صفرا آور. و اون جایی که روغن بادام که میخواد به اصطلاح خشکی رو برطرف کنه، گاهی میشه خودش خشکی آور. یه جوری میشود اسباب غالب در کار است. راهی که خدا قرار داده این اسباب است، بایدم رفت. اما خدا مضطر به اسبابی که قرار داده نیست. خودش این اسباب قرار داده اما خودش مضطر نیست. لذا همون جوری که از موسی پرسید اون چه دست توست، ما تلک به یمینه قاله یه اسایه، این اسامه، بهش تکیه میدم، گوسفندامو باهاش میچرم، حاجاتمو باهاش. گو بندازش، اونی که دستته رو بنداز، نگو اسا رو بنداز. یعنی خدا اسا رو از اسا بودن، خدا در محضر خدا اسا نیست، در محضر خدا چیه؟ اونیست که اون اراده میکند. پیش ما اساس. موسی غلط گفت؟ نه، موسی علیه السلام غلط نگفت، اساس پیش ما. اما اگه پیش خدا میخوایم بگیم چیه، باید بگیم اونی که تو میخوای. درسته؟ پس اعتماد بر اسباب نمیشه کرد، چون اعتماد بر پیش خدا و تو ارتباط با خدا، اسباب اعتنا باید بهشون بشه، اما اعتماد برشون نمیشه. اینجا میفرماید اگر کسی راضی بود به قضا، به قضای الهی، اتا علیه القضا و هو مأجورون، قضای الهی هم برش وارد شده و هو مأجورون، اجرم میبرد. اما اگر کسی من سخط القضا، دشمنی کرد با قضا، یعنی وقتی قضا میاد، قضای الهی، تقدیر الهی میاد، همونجوری که در زیارت امین الله میخونیم چی هستش؟ راضیتن به قضایک مطمئنتن لقدرک، که راضی به قضای الهی انسان باشد، جزو در حقیقت اون درخواست های عظیم وجود و کمالات عظیم انسان است. بعد میبیند از جانب خدایی که او به غیر از خیر و رحمت برای این نمیخواد، این باور شکل گرفته که خدای سبحان مطلوب و محبوب است و اونقدری که برای من خدا محبوب است، من پیش خدا از این محبوبترم هستم، بی نهایت برابر. اگر کسی پیش کسی محبوب باشد، آیا می شود محب با محبوبش کاری بکند که او رو بخواد ناراحت بکنه؟ نه، حتما به دنبال این است که محبوبش رو اکرام بکند. اگر این باور شکل گرفت که خدا محب ماست، خدا محب ماست، چرا؟ خلقشیم، ظهورشیم، تجلیشیم. چقدر شما فعلتون رو، شأنتون رو دوست دارید؟ انسان لباسش هم دوست داره که ازش جداست، لباس منه، درسته؟ عکس خودش هم دوست داره که این عکس منه، درسته؟ کار خودش هم دوست داره که این کار منه. هر چیزی که متعلق به خودش میشه رو دوست داره، چون مربوط منه دیگه، درسته؟ ما شأن خداییم، ظهور خداییم، خلق خداییم، محبوب خداییم، دوستمون داشته که خلقمون کرده، و چون خلقمون کرده ربوبیت ما به عهدشه، یعنی پرورش ما، رشد ما به عهده خداست. اگر کسی نگاهش به خدا به نگاه این باشد که خدا محب اوست و این محبوب خداست، اگر حتی کافر است، حتی کافر است، خدا دوستش داره، نه به خاطر کفرش، به خاطر چیش؟ خلقش، مخلوقشه. لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی لهم، اونا که پشت کردن این کفار، بدونن من چقدر اشتیاق دارم بهشون. لو علم المدبرون انی کیف اشتیاقی لهم، بدونن من چقدر دوست دارمشون، لتفرقت اوصالهم، بند بندشون اصلا جدا میشه. اونا رو اینقدر دوست داشته باشه، مؤمن رو چقدر دوست داره؟ کسی که داره تو طریق خدا قدم برمی داره چقدر دوست داره؟ حالا اگر خدای سبحان اینجور ما رو که خلقشیم دوست دارد، محب ماست، رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینا راضیه، اونها از خدا راضیان. یحبهم و یحبونه، خدا اینا رو دوست داره، اینا خدا رو دوست دارن. ببین چه قضیه باز، اینا دیگه قرآن دیگه. من که از خودم نمیگم که خدا ما رو دوست داره، از خودم نمیگم، نگید مگه میشه خودم خیلی خدا ما رو دوست داره. یعنی شما ببینید چقدر خدا رو دوست دارید، زب در بی نهایت بکنید. خدا اینقدر ما رو دوست داره، چقدر میشه به نظرتون؟ میشه تصور کرد زب در بی نهایتو؟ نمیشه تصور کرد. اینقدر خدا ما رو دوست داره. اگر بدونیم که اون حقیقتی که قدرت مطلق است، علم مطلق است، جود مطلق است، رأفت و رحمت مطلق است، همینو دستش هم هست، ما رو اینقدر دوست داره، محبوبشیم. خب انسان هر چیزی که از او برسد میدانه برای او خوبه، مفیده، کماله، لذا راضیتن به قضائک. درسته؟ بله، من کوتاهی هام که باعث میشه بعضی چیزها رو درست نگیرم سر جاش محفوظه، با جبران بکنم. اون جایی که من کوتاهی کردم، غلطی رو انجام دادم، باعث شده محدود کنم اون چیزی رو که خدا برای من قرار داده، حد بزنم به اون چیزی که خدا برای من قرار داده، سر جاش محفوظه. توبه از اونها، استغفار از اونها، تدارک معافات از اونها سر جاش محفوظه. اما در این حال اون چه که از اون طرف تقدیر میشه و قضای الهی است، حتما در راستای کمال ماست. حتی اون جایی که من کوتاهی کردم، کوتاهی من باعث شده چی بشه؟ خدای سبحان تقدیری رو انجام بدهد تا این تقدیر چی بشه؟ من رو برگرداند. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرون. ما اینها رو به سختی های جانی و مالی مبتلا میکنیم تا برگردن. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. انواع سختی ها، لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع، به ترس، گرسنگی، و نقص من الانوال والانفس، کمبودهای جانی و مالی مبتلاشون میکنم تا چی بشه؟ تا اینا به کجا برسن؟ بزرگ بشن. ما وقتی میخوایم یکی رو اکرام بکنیم، فکر میکنیم اکراممون فقط دادن و خوردن و مثلا پذیرای ظاهر اینجوریست. خدا نگاه به یه حقیقت ابدی ما میکنه، میبینه مارمزونش هم پذیراییش با چیه؟ با ندادن و نخوردن و نیاشامیدن. و درسته؟ از بعضی چیزها تا برسه انسان به اون، تا پیدا کنه خودش رو، حقیقتش رو، تا از این دهان بستی دهانی باز شد، تا چیه خلاصه، با تو ذرات جهان همراز شد، که اینو بستی یه دهان دیگری باز شد. تا این دهان بازه اون باز نمیشه. تا انسان رو به دنیاست به سمت خدا نیست. درسته؟ وقتی انسان میخواد خدا انسان ببره به سمت کمال این، میگه چشمتو از دنیا، دهانتو از دنیا، توجهتو از دنیا چکار کن؟ دور کن. اگه با زبان خوش دور کردیم، دور کردیم، نکردیم چون دوستمون داره چکار میکنه؟ با تشر، با جریمه، درسته؟ با قضای الهی ما رو از دنیا دور میکنه چون دوستمون داره. میگه اگر من اکرام بندگانم رو به این میدیدم که دنیا رو براشون قرار بدم، همه دنیا رو برای اینا قرار میدادم. اما میدانم که اکرام بندگان من به داشتن دنیا برای اینا نیست، لذا من مثل یه چوب، تعبیر روایت، مثل یه چوبان مهربان دنیا رو از اطراف بندگانم دور میکنم. این که دنیا رو دور میکنم یعنی فقر؟ یعنی خلاصه بیچارگی؟ یعنی مرض؟ نه، یعنی تعلق نمیذارم ایجاد شه براشون. اگه ببینم داشتن اینها تعلق میاره براشون، میگیرم ازشون.
اگه ببینم سلامت اینها تعلق میاره براشون دور میشن میگیرم ازشون. دقت کردی؟ اما من نمیخوام اینها رو مریض کنم، من نمیخوام اینها رو فقیر کنم، من دنبال این هستم اینها رو بزرگ کنم، درسته؟ اما اگر اینها تعلق پیدا نکردن، میشه سلیمان نبی هم بی تعلق میتونه چیکار بکنه؟ ملکی که در حقیقت لا ینبغی لأحد بعدی قبلی هیچکی نداشته باشه، یه همچین سلطنتی، درسته؟ که بر جن و انس حاکمیت داشته باشه، خب میشه؟ اب نداره. اما اگر ببینن که با این تعلق میخواد همراه باشه، اونجا میگه میگیرم، اگه دوست دارم میگیرم. لذا میگه کافر رو که دیگه ازش قطع امید کردم ولش میکنم، ولش میکنم، میگم ولش کن، سقف خونش هم از نقره قرار میدم و طلا قرار میدم و سردردم مبتلاش نمیکنم، چون دیگه کاریش ندارم، مثل مریضیه که دیگه علاج نداره، دکتر میگه پرهیزم نداره دیگه، مریضه ها رو به موته ها، اما دکتر میبینه دیگه این علاج ها پرهیز ها فایده نداره، میگه ولش کنید دیگه، اذیتش نکنید، حالا دیگه ولش کنید، هر چی میخواد بخوره، هر کاری میخواد بکنه، دیگه الان فایده نداره. خدا ما رو دوست داره، اگه خدا ما رو دوست داره، محبوب خدا هستیم و همه اون چی که به ما میرسد از جانب خداست، دقت میکنید؟ پس همه اینها که به ما میرسه دنبال چیه؟ کمال ماست، برای رشد ماست. لذا بعضیا با شعر خلاصه زیبا گفتن که اون بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم ویندو یا زیندو شیرین تر کدا. بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زیندو شیرین تر کدا. اینجوری نیستش که فقط بوسه شیرین باشه، بر اون کسی که میدونه کارفرمای جهان در کار ماست، فکر ما در کار ما، آزار ماست، میبینه اون تو کارشه، میبینه اون تو کارشه، بعد میبینه هر کاری خودش میخواد بکنه خراب داره میکنه، حد میزنه، نمیگه کاری نکنا، اما میگه سعی کن اون قضای الهی رو خوب بفهمی چیه، نسبت به او چی باشی، تسلیم باشی. یه روایتی رو از امام رحمت الله علیه از نقل میکنه جابر بن عبدالله انصاری که معروف روایت، اما خب اینجاها به کار میاد. در اون روایت زیبا جابر در حقیقت وقتی که بله اینجا روایت جابر کیف تجدو حالکه، امام باقر علیه السلام در اواخر عمر جابر که پیر شده بوده، نابینام شده بوده جابر بن عبدالله انصاری، درسته؟ جابر که زمان شهادت امام حسین علیه السلام هم نابینا بوده، درسته؟ زمان امام باقر علیه السلام هم اوایل امام باقر علیه السلام میبینه، لذا وقتی که حضرت امام باقر علیه السلام پیش جابر میاد میگه کیف تجد حالک، حالت چطوره؟ قال انا في حال الفقر احب في حال الفقر احب الي من الغنى، توی حالی هستم که فقر برای من محبوب تر از غناست، مرض پیش من محبوب تر از صحت و سلامته، موت پیش من محبوب تر از زندگی است. فقال الامام علیه السلام اما نحن اهل البيت، ما سیرمون اینجوری نیست، تو خیلی با اهل بیت بودی، پیغمبر بودی، اما هنوز این مرتبه کمال رو پیدا نکردی جابر. اما نحن اهل البيت فما يرد علينا من الله من الفقر والغنى والمرض والصحه والموت والحیات فهو احب الينا، اونی که او بده برای ما شیرینه. حرفش ساده است، خیلی گفتنش راحته ها، اما انسان تو متن عمل به این حالت برسه که بگه بوسه و دشنام را تک تک بده تا ببینم زیند و شیرین تر کدام. یعنی ما شیرینی رو فقط تو چی میبینیم؟ اونجایی که خدا میده به ما، راحتی میده، تو کیفیم، گرما و سرما حفظ شدیم، لباسمون، خوراکمون، همه چیمون، میگیم خدای راضیم به رضای تو، به قضای تو، میگیم این رو این حالت، تازه اگه غافل نشیم از این. اما بوسه و دشنام را، دشنام نه خدا بخواد دشنام بده ها، اما دشنام یعنی اون مشکلات را، سختی ها را، سلام علیکم احمد الله، تک تک بده تا کسی که راضیه به قضاست اون موقع تا ببینم ویند و شیرین تر کدام، کدومی که از اینا شیرین تر از او یکیه. ما نگاه اول میگیم کدوم شیرین تره، میگیم بوسه شیرین تره دیگه، لطف و رحمت و به ظاهر اونچه که دادن های. اما میگه که تو اینا رو تک تک بده تا من تأمل بکنم، حواسم جمع باشه، ببینم اینا از جانب توه. بعد چون از جانب توه نمیتونم تشخیص بدم، تا وقتی که من خودم رو میبینم، میبینم بهرمندی من از اون جایی که سختی میشه برام شیرین تره. اما کسی که دیگه خودشو نمیبینه کدوم شیرین تره؟ فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. تا ببینم زیند و شیرین تر کدام، یعنی میخواد فکر کنه ببینه کدوم شیرین تره. میگه نه دیگه بر من فرقی نمیکنه، تو هر چی میخوای تو بدی اونه دیگه. این میشه رضا. این رضا گاهی در ربوبیته که حالا عرض خواهیم کرد، گاهی این رضا در ابتلاعاته. ربوبیت حق یعنی انسان قبول کنه خدا رب بشه. اگه قبول کرد که خدا رب بشه، میگه خدایا تو بفرما من اطاعت، تو بگو من اطاعت. تو قضا و ابتلاعات خدایا هرچه از جانب تو آمد رضا و راضی بودن. چی بگم من اگه خودم مراتب اول رضا، انسان خودشو میبینه، حواسش هست، درسته که این بالاخره سختی اون راحته، میگه خدا ولی راضیم چون تو دادی، سخته ولی راضیم، اب نداره، اینم کمال، اینم خیلی عالیه اینم. اما به یه جایی میرسد که خودشو دیگه اصلا نمیبینه. امام باقر علیه السلام تو این روایت میفرماید اما نحن اهل البیت، ما حالمون به جوری است که فما یرد علینا من الله من الفقر والغنا والمرض والصحه والموت والحیات فهو احب الینا، هر چی تو بدی اون برا ما محبوب تره. برا ما میدونیم، چرا؟ چون من حد علمم اینقدر است که من تشخیص میدم علمم محدودیت داره، اما علم تو برای تدبیر من بی‌نهایته. فقط دنیامو نمیبینه، تمام ابدیتمو میبینه. پس اونی که تو میدی محبوب تره، چون تو منو دوست داری، چون منو دوست داری، دنبال تربیت منم هستی، من رو هم در حقیقت اینجور در حقیقت داری میپرورانی و با محبت میپرورانی، خب تربیت تو حتما از تربیت من اولاست. حتی اگر که اون لحظه من یه چیزی رو ببینم چیه؟ این به نظرم بیاد برام خوبه، اما ببینم تو تدبیر دیگری داری بر من میکنی، میفهمم اون خوبه. پس اون احب و الیناست. خیلی زیباستا. تو رضا انسان کم کم به جایی میرسد. ابتداش این است که خودشو میبینه، اما میبینه تدبیر خدا برای این بهتر از تدبیر خودشه، درسته؟ الهی اغننی به تدبیر که ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری. بعد از این به جایی میرسد دیگه خودش هم نمیبینه، میبینه او در حقیقت در کار اینه. وقتی اون پر کاه هم در مساف تند باد، پر کاه هم در مساف تند باد، این که انسان پر کاه باشه در مساف تند باد، تند باد یعنی اراده الهی، اینم پر کاه، پر کاه هیچ مقاومت نداره دیگه، از خودش چیزی نداره. هرچی انسان تسلیمش و رضایتش بیشتر می شود، سبکتر می شه در مقابل اوامر الهی و سختتر می شه در مقابل شیطان. از یه طرف انسان سبک می شه در مقابل اوامر الهی چون راضیه به او، از یه طرف دیگری سختتر و کل جبل راسخ می شه در مقابل چی؟ در مقابل طاعت شیطان. لذا تعبیری که امام دارد، انسان یه فطرت شوق به کمال داره، یه فطرت فرار از نقص. فطرت شوق به کمالش وقتی براش باور شد که شوق به کمال، اشتیاق به کمال داره، اون وقت کمال رو میبینه اراده خدا محبوب در حقیقت این میشه. وقتی محبوب شد میبینه او در کار اینه، فطرت شوق به کمالش خودش رو تسلیم کامل اراده خدا میکند. وقتی تسلیم کامل اراده خدا شد، اون وقت چی میشه؟ اون موقع پرکاه میشه در مسافه تند باد. کن کر ریشه، مثل یه پر باش در دست باد، مثل یه پر باش در دست باد. خدا رحمت کنه، آقای بهجت میفرمودن مثل یک برگ خشکیده باشید در دست اوامر الهی. برگ خشکیده در دست اوامر الهی که نسیم کمی هم بیاد این تکون میخوره دیگه، درسته؟ ما برگ خشکیده نیستیم، ما درخت کهنسالیم و پر ریشه. در مقابل اوامر الهی برگ خشکیده ایم. در مقابل چی؟ نعوذ بالله تا آتش شیطان و امر شیطان. این خیلی بده. اونجایی که باید پر باشیم و سبک، سنگینیم. لذا میبینیم عبادات برای ما شیرین نمیشه، تکلیفه، انجام میدیم اما سخته. علامتش این است هر چقدر دیدیم عبادات داره شیرین تر میشه، شوقمون بیشتره، پرکاه شدیم در مقابل چی؟ اوامر. دیدیم او به اصطلاح محب ماست، اراده ما شده اراده او. او میگه این کار، حسن میبینیم میدوییم، درسته؟ پیش چوگانهای حکم کان فکان چی هستش؟ پیش اون چوگانهای حکم کان فکان چی هستیم ما؟ میدویم اندر مکان و لا مکان. چقدر زیباست؟ پیش چوگانهای حکم کان فکان. کان فکان یعنی کن فیکونی که خدا داره، اوامر الهیه. پیش چوگان هم یعنی میزنن، یعنی اون اراده الهی. پیش چوگانهای حکم کان فکان میدویم اندر مکان و لا مکان. خیلی زیباستا، یعنی پر شدنه. اگر دیدیم شوقمون کمه، این معلوم میشه که به همین نسبت ما اراده خودمون تو خودمون حاکمه، درسته؟ اینو باید ذره به ذره اصلاحش بکنیم. لذا اون روایت شریف که فرمود که اگر شما رضی القضا، به قضای الهی راضی شدید، این رضایت از جهت وجوده که او محب ماست و محبی هم هست که عالم قادر به اصطلاح اون جواد رحیم و رؤوف است، همه چی دستشه، قدرت هم دارد، جود و سخا هم دارد، درسته؟ وقتی من رضیه بالقضا، این رضیه بالقضا یعنی رضیه به علم، رضیه به قدرت مطلق، رضیه در حقیقت به جود و در حقیقت محبت الهی. وقتی اینجوری شد، عطا علیه القضا و هو ماجور، قضا هم برش وارد میشه، علاوه بر اینکه تحمل میکنه رشد هم میکنه. اما اگه کسی راضی نبود به قضای الهی و من سخط القضا، دید این چیزایی که پیش آمده با خدا دشمنی، چی کاری بود، من چرا منو مبتلا کردی، چرا من اینجوری شدم؟ با خدا دنبال رفعش میره ها تو اسباب، اما دوام داره با خدا که من چرا مبتلا شدم. سخط القضا، اگر سخط القضا عطا علیه القضا، قضا بر او وارد میشود، اما و احبت الله اجره، نه فقط اجر نمیبره، به خاطر مخالفتش حبت هم پیدا میکند، سابقش هم خراب میشود، کارای قبلیش هم چی میشه؟ از بیم، چون اعتراض کرده به خدا. چقدر زیباست. ببینید حقیقت رضا، نگاه به اون قسمت پر لیوان است که انسان اونو میبینه. ما تو هر واقعی از دو پنجره میتونیم نگاه بکنیم تو واقع، یکی از پایین، وقتی از پایین نگاه میکنیم میبینیم این سختیه، مشکل فقر، مریضیه، نمیدونم درد سر، فشار، اینا میبینیم از این ور، درسته؟ بعد نگاه من است که خود چرا من؟ من که نماز میخوندم، من که متوسل شدم، من که خدا خواستم، چرا من؟ یه نگاه دیگری میره آدم از بالا نگاه میکنه، میبینه این اراده الهیه، اونم اراده کسی است که منو دوست داره. این منو دوست داره رو خیلی روش تاکید دارم، یحبهم و یحبونه، ما رو دوست داره، ما رو در حقیقت با علاقه ربوبیت داره انجام میده نسبت به ما، رها نکرده. خدای لحظه ای ما رو به خودمون رها نکن، خدا رها نمیکنه، بلکه ما خودمون رو از تحت ولایت الهی دور میکنیم، وگرنه خدا رها نمیکنه. خدا تا آخرین لحظه هم انسان رو رها نمیکنه، میگه اگه جان رسید تا اینجا، من راه بازگشت رو برای تو به رحمتم قرار دادم، که توبه رو قرار دادم تا برسه جان به حنجره قرار دادم، این رهات نکردم، ولت نکردم، دوستت دارم، میخوامت. این باور به این که خدا ما رو دوست داره، چون ماها باور نمیکنیم، یعنی واقعا این باور تو ما نیست. این شعرم خیلی زیباست که چنان لطف او شامل هر تن است، که هر بنده گوید خدای من است. یعنی اینقدر هر کی رو دوست داره، اینقدر دوست داره، هر کی میگه این فقط خدای منه ها، نگو با کسای دیگه کار نداره، فقط دنبال رفع و رجوع و رشد منه، به کسی دیگه نگو کار، اینقدر منو دوست داره. همینجوری هم هست که هر بنده گوید، چون تمام اسماء الهی در کار تک تک ما هستن تا ما رو رشد بدن. اگه کسی ببینه مینه تمام دستگاه الهی، تمام دستگاه الهی در راه رشد این در حقیقت قرار داده شده، ولی این پشت کرده بی‌اعتنایی میکنه. اگر آدم اینجوری ببینه خدا رو، چنان لطف او شامل هر تن است، که هر بنده گوید خدای من است. ای خدای من، ربی، سیدی، مولای، خیلی محبت توشه. اگه باورمون بشه خیلی حال توشه. اگر یک بار گوید بنده من، از عرش بگذرد خنده من. این همه گفته یا عبادی، بنده من نگفته، ولی ما هم خلاصه حالمون عوض نمیشه. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، من که باشم که بران خاطر آتر، آتر اطراگین، من که باشم که بران خاطر آتر گذرم. لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم، عینت تو را به رب الارباب. من خاکم، اون رب الارباب. رضایت یعنی واقعیت پیدا کردن و فهمیدن که او خداست و ما عبد. فهم این که من عبدم و بندم و اون رب است و او در حقیقت چی هستش؟ تدبیر من است، محبوب من است و محب من است. هر چقدر دیدیم خدا رو دوست داریم، اینو همیشه زب در بی نهایت کنیم، این خدا ما رو اینقدر دوست داره. اون وقت میفهمیم که خجالت میکشیم از دوست داشتنمون نسبت به خدا، از اون حدی که داریم. چرا؟ چون هر چی میریم بالاتر، اون زب در بی نهایت میشه، اون ما رو دوست داره. لذا همیشه اون چی که ما میبریم باعث خجالت ماست که چه ما چقدر دوست داریم، او چقدر ما رو دوست داره. او بی نیاز مطلق است، من احتیاج مطلقم، فقر مطلقم. اون وقت من که باید عین محبت باشم، عین محبت نیستم، چون هر نیازی نسبت به رافع نیاز محبت میاره. انسان وقتی میبینه که احسان رو میبیند، میبینه که محتاج به احسان ماست، براش محبت میاره هر رفع حاجتی. درسته؟ هر رفع حاجتی انسان رو به اون کسی که بهش احسان کرده. اما خدا این همه به ما احسان میکند. موسی علیه السلام گفت خدایا اون بنده خیلی راضی و شاکرتو نشونه من بده، بهترین بندگانتو نشونه من بده. گفت موسی حرکت کن، برو در فلان جا تا او رو ببینی. میگه رفتم دیدم یه کسیست، تعجب کردم، گفتم این که لابد نیست. گفتم خدایا، جبرئیل، گفتم جبرئیل پس کجاست اون بنده؟ گفت همینه. گفت دیدم جزام داره. جزام یعنی مریضی که انسان گوشتش تیکه تیکه هی زخم میشه، اضافه میشه. جزام مریضی واگیر دارم. جزام داره، این کوری دارد، فلج دارد، افتاده یه جایی دور از شهر، کسی چون جزامی رو دور میکنن، کسی باش کاری نداره. یه جزامی نابینای فلج دیگه چی میخواد چی داره این؟ میگه وقتی رفتم اینو دیدم گفتم اینه اون بنده ای که میگی بهتره؟ گفت نگاه کن موسی، با همه این مریضی های مختلفی که داره اینجا، الان میخوام چشماشم ازش بگیرم ببین چی میکنه، چه کار میکنه. میگه چشم این هم این نابیناییش بد شدش، که اون گفتم نابینا بد. چشماشم از کار افتاد. میگه بعد بازی شروع کرد ناز خدا رو کشیدن، خدایا من چجور شاکر تو باشم، به من چیزایی دادی که به خیلی ها ندادی. یعنی اون طرف پر رو میبینه باز. موسی ازش پرسید من مستجاب الدعوه هستم، میخواید این مریضیات رو علاج کنم؟ گفت نه موسی، اینا رو خدایی به من داده، دقت میکنی؟ که او تو کار من منو دوست داره، اون به من داده. بعد گفت خب تو چی داری اینقدر شاکر خدایی؟ چی داده به تو که چیزی نداری که چی داده به تو که اینجوری شاکری؟ گفت من یه نوری از محبت خدا و اون اطمینان به خدا تو وجودم داده، اینو با هیچ چی حاضر نیستم عوض بکنم. یه رابطه در اون به من داده از معرفت خودش، هیچی با این هر چی بدم راضیم این بمانه، اونا رو برم بمانه. این ما رضایتمون اگه یه ذره کم یا زیاد میشه خدا چی میشه؟ از دست میره. یه ذره کم میشه یا زیاد میشه دیگه میگه خدایا دیگه قبولت ندارم. این چه خدایی آخه؟ ما میخواییم خدایی کنیم بر خدا. خدا بشه چی؟ خدا بشه نعوذ بالله عبد ما. ما بگیم اون گوش کنه دیگه، ما بگیم اون گوش کنه. چرا گوش نمیکنه؟ چرا انجام نمیده؟ دعوام میکنی، سر خدا دادم میکشی. چقدر صبوره با ما، جهل ما رو میبینه، میبینه بنده است این جاهله. مظهر تام این رضایت حضرات معصومین بودن. امام کاظم علیه السلام از زندانی به زندان، وقتی حضرت رو به زندان میبرن میگه خدایا چجوری شاکر تو باشم، عمری دنبال این بودم یه خلوت پیدا کن، من رو به یه خلوت رسوند که با تو خلوت بکنم، اما اینقدر این زندان ها ادامه پیدا میکنه، آخرین زندانی که امام کاظم علیه السلام رو میبرم در یه چاهیست که شب و روز تشخیص داده نمیشه، مرطوبه، انقدر سخت میشه که حدود 4 سال حضرت در این زندان، اونم قل و زنجیر بر دست و پای حضرت در زندان، ز ساق المرزوز پای حضرت له شده بود از این قل و زنجیر ها. به جایی میرسه که عرض میکند خدایا منو خلاص کن دیگه. اما وقتی جنازه حضرت رو میارن بیرون با ندای کسانی که 4 نفر حمال بیارن، اما من نمیدونم دخترش حضرت معصومه سلام الله علیها اونجا حاضر نبود جنازه امام کاظم رو اینجور ببینه، اهانت ها رو ببینه، اما لا یوم که یوم که یا امام چه تصوری میشه کرد بعد از این که به شهادت رسیده حضرت اسبان رو نعل تازه بزنه جلوی خانواده حضرت و اهل بیت
ده اسمت نعل تازه زده رو بر بدن بتار. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله و سیعلم الذین ظلموا و ایمون غلبه ین غلبه.